الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در مسئله هشتم از مسائل نکاح در عده بود، بحث رسید به نکاح ذات البعل. گفتیم این نکاح باطله و در دو صورت باعث حرمت ابدی می شود، اونجایی که عالمان باشه و اونجایی که جاهل باشه اما دخول حاصل شده باشه. آیا این فتوا صحیح است یا نه؟ رفتیم سراغ ادله مسئله. روایاتی که دال بر حرمت بود سه طایفه بود، خوندیم و جمع کردیم. بعد رسیدیم به روایات معارضه. روایات معارضه گفتیم سه روایته، روایت سه هست و چهار هست و هفت. روایت سه و چهار رو خوندیم و اما روایت هفت، عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن امرأة نؤي إليها زوجها، زنی خبر مرگ شوهرشو براش آوردن، فاعتدت عده نگه داشت و تزوجت ازدواج کرد، فجاء زوجها اول، معلوم شد خبر مرگ دروغ بوده است و زوج آمد، ففارق هل آخر، اون دومی رفت کنار، کم تعتد لسانی، سؤال از دست، سؤال از حرمت ابدی نیست، اما در لابلاش حرمت ابدی هم ذکر شده، عدم حرمت ابدی. برای دومی نگه می داره عده یا نه؟ قال ثلاثه قروء، برای دومی باید نکاح به شبهه بوده، وطیه به شبهه بوده، باید سه بار عادت شدن عده نگه داره. و انما یستبر و رحمه ها به ثلاثه قروء و تحل للناس كلهم. سه قرء عده نگه میداره، بعدم برای همه مردم حلال میشه. سؤال او از عده بود، اما امام ضمن جواب از عده بیان حلیت هم هست. وقتی میفرماید تحل و للناس کلهم، برای همه برای همه حلاله، خب دومی هم جز همه است. قال زراره و ذالک ان ناسن قالوا تعتد عدتين. چرا این سوالو من زرار عنوان کردم؟ برای اینکه بعضی قائل بودن به دو عده، من کل واحد عده، برای هر کدام یه عده جداگانه نگه داره، فعبا ذالک ابو جعفر، امام باقر علیه السلام ابا کرد و فرمود نه دو عده، نه لکل واحد عدتون مستقله، نه برای کلیه ما عده واحده است. و قال، دوباره تکرار شد، تعتد ثلاثه قروع و تحل للرجال. باز هم می فرمایند سه قرع عده نگه می داره برای همه حلاله، همه. در چی؟ نه، از کدام سوال از عده کرد زراره، ولی امام جواب عده و یه چیز اضافه که حلیت برای عموم است، برای اون هم امام جواب داد. حالا ما کار نداریم به روایت دیگر، داریم این روایت و منهای روایات دیگر به طور مستقل فعلا بررسی میکنیم، ببینیم دلالت داره یا نه. دلالت خوبه، اطلاق قویه هست. جای این بود که امام بفرماد الا لزوج ثانی، نفرمود، فرمود لناس کلهم یا لرجال. چرا عده نگه داره بعد از عده برای همه حلاله، حتی برای این؟ چرا خارج نشده؟ دومی عقدش باطل شد، عده هم باید نگه بداره، اما از نو میخواهد صیغه عقد جدید بخواند، حلال از صیغه عقد جدید بخواند یا حرامه؟ میفرماید کلهم، تأکیدم با کل میکند که حتی مورد رو هم میگیره. اجازه بید، عقد اول که باطل میشه. عقد کی؟ عقد شوهر اول اگر طلاقش داد باطل که نمیشه. این که مردم گفتن دو عده، مال اونجاییست که شوهر اول عصبانی بشه اینو طلاقش بده، اون وقت بعضی ها گفتن دو عده. حضرت می فرماید نه، اگر اولی هم طلاق بدهد یک عده بیشتر برای هر دو نیست. ازدواج در ذات البعد بوده نه در عده، یادتون رفته؟ ازدواج در عده تمام شد. مسئله هشت ذات البعده، صحبت این است که ذات البعد ازدواجش با حرمت ابدی می شود یا نمی شود. خب این روایات معارض ما، اون هم روایات دال بر حرمت، این آخری سندش اشکال داره، چون از کسانی که درش هست موسی بن بکره و موسی بن بکر ضعیفه. خب ببینیم در مقام تعارض چه کار کنیم. در این روایات، روایات صحیح داشت که دلالت بر جواز میکرد، دو تا از این روایات ما روایات صحیح بود، یکی روایات سه، یکی روایات چار، آخری بود روایات سوم بود که مشکل سندی داشت، معید بود. روایات سابقه هم که دلالت بر حرمت ابدی داشت، در میان اون هم روایات صحیح بود، متعدد هم بود. حالا جمع بینهما را چکار کنیم؟ بعضی آمدن گفتن آقا اینجا مرجحات در طرف روایات و حرمت، دو مرجح داریم، یکی روایت حرمت موافق مشهور است و دیگری مخالف عام است. اهل سنت فتوای به حرمت ندادن، پس روایات حرمت مخالف عام است، روایات علیت موافق عام است. این جزء مرجعات است و گروه اول رو بر دوم مقدم می داریم. دیگری هم گفتیم موافق مشهورم هست روایات حرمه. و اما جواب نسبت به موافقت عامه و مخالفت عامه درست، اما موافق مشهور، مشهوری در مسئله ثابت برای ما نشد. اصلا خیلی ها متعرض این مسئله نشدن، نکاح ذات البعل و عده متعرض نشدن. اصلا ما بخواهیم به گردن مشهور بذاریم که اینا قائل به حرمت هستن، نه. ما دیدیم صاحب ریاض ادعای شهرت بر حلیت کرده بود، صاحب جواهر ادعای عکسش. مسلم نیست شهرت، اما مخالفت موافقت عامه درسته. ولی این ولی رو دقت کنید، ولی سراغ مرجعات رفتن جاییست که جمع دلالی نباشد. در ما نحن فی جمع دلالی هست، جمع دلالی مقدمه. وان این است که روایات حرمت رو حمله بر کراهت کنیم، روایات اباحه هم حمله بر جواز میشه، جواز بالمعنى العام که با کراهت سازگار است. شاهدش هم بگیم همون ما احبه هست که در حدیث معتبر حدیث 4 نقل شده بود. ما احبه دوست ندارم به اینکه این کار رو بکنی، عکس تقیه هست، خلاف تقیه هست. عامه میگوین حلال، این ما احبه مناسب نیست. علا کل حال این جمع دلالی ما سابقا هم بارها داشته ایم. روایات جواز نص در حلیت، روایات حرمت ظاهر در حرمت نه نص. بنابراین حمل ظاهر رو بر نص میکنیم. اینا میگه حلیت، اونا میگه حرمت، این یکی نص، اون دیگری ظاهر. ظاهر حمل بر نص میکنیم، نتیجهش کراهت میشه. یه شاهد معهبه هم داریم. اگر کسی این مطلب رو بگه حرف بدی نزد. در اینجا بعضی آمدن یه راه جمع دلالی دیگر گفتن. این راه جمع دلالی دوم رو هم دقت بفرمایید. وان این است که گفتن اما اون روایتی که دال بر جواز بود مطلقا، که روایت اول بود، روایت اول، روایت 3، میگم جایز است مطلقا. خب این اطلاق قابل تغییر به روایت دخوله، این اطلاقه، میگه جایز مطلقا قابل تغییر با روایت دخوله. اما روایت دوم که مطلق نبود، جواز در فرض دخول میگفت. تکرار میکنم روایت چهارم که روایت دوم معارض ما بود، میگفت در فرض دخول هم جایزه، دخل بها. خب این رو چه رقم توجیه میکنن؟ میگن دخل بها یعنی خلوت با او کرد، نه دخول. دخل بها کنایه از خلوت بوده باشد، نه دخول. بله این توجیه، حال توجیه اول خوبه، روایت 3 مطلقا میگه جایزه، روایت دخول تغییرش میکنه، این خوبه. اما روایت 4 که در فرض دخول اجازه میده، ما احبا هم میگوید شاهد جمع هم هست، اینو شما چه کارش میکنید؟ این رو هم میکنیم برای اینکه یعنی خلوت با او کرد. خیلی خلاف ظاهره، به خصوص این که در خلوت کردن میگن دخل علیها، نه دخل بها. الان نیست اینجا، بها هست و دخل بها. این به معنی خلوت کردن نیست، دخل به این ظهور قوی دارد همون آمیزش، در همون آمیزش جنسی. بعد اگر دخل علیها بود ممکن بود بگید که بله خلوتی با او کرد. بنابراین این جمع دوم دلالی که بعضی کردن جمع قابل قبولی نیست، همون جمع دلالی اول ما بهتره. تلخصم این جمعی ما ذکرنا که اگر کسی در مسئله نکاح ذات البعل قائل به کراهت شود نه حرمت، مطلب بعیدی نگفت. البته در صورت علم ما بحث نمی کنیم، چون علم یه رواد داشت اونم ضعیف بود. مسئله دخوله، صورت علم محل ابتلا نیست. کسی نمیره زن شوهردار رو ازدواج کنه، قلیله، کمه. ولی مسئله نکاح ذات البعل عن جهل مع الدخول، این نه محل ابتلاه. ما در اینجا بگیم کراهت داره، لا دلیل علی الحرمه. بعد از آن که روایات رو به چهار گروه تقسیم کردیم، سه گروه روایات دلالت بر حرمت کننده و یک گروه هم دلالت بر حلیت، اونا رو جدا جمع کردیم، اینا رو جدا بعد کنار هم گذاشتیم، مرجعات حساب کردیم، جمع دلالی حساب کردیم، تمام فوت و فنهای اصولی و فقهی رو به کار گرفتیم، به اینجا رسیدیم که دلیل دلگرم کنندهی بر فتواه و حرمت در دست نیست. بسیار خوب، ما صورت علم رو بحث نمی کنیم. علم موجب حرمت بشه، کسی بگه، چون علم خیلی نادره. من نمیگم دست بر میداریم، فتوا به حرمت در صورت علم بعید نیست. خب عدلهی که موجب حرمت دانسته سامن جهل، ما کار به صورت علم نداریم، صورت علم نادره. اونی که ما دلمون برای صورت فعلا در این مسئله داریم روش زحمت میکشیم، صورت دخول محل جهله. دخول محل علم که بسی است. خلاصه مسئله این شد که اونی که بله بیشتر محل ابتلای دخول است مع الجهل، این دلیل حسابی بر حرمت نداره. حالا کسی بخواد اعتیاد کنه خیلی به جاست، الاحوت این است که حرمت ابدی بشه. ولذا اگر ما سوال بکنن میگیم ازدواج کردی یا نه، میگه نکردم، میگیم نکن. اما اگر بگه ازدواج کردم، چند تا بچه دارم، اینا بگیم جدا بشو، این کار خیلی خوبی نیست. این خلاصه بحث مسئله هشتم نکاح ذات البعل. بقیه هنا امران. بله، بله، هر کراهتی دلچرکینی داره، میتونه ازش جدا بشه؟ بشه. اما غالبا میگن آقا امکان جدایی برامون نیست، اچه دارم نمیشه جلو مردم چی بگم، به چه دلیل طلاق بدم. به هر حال هر کراهتی دلچرکینی درش، بله فرضمون این از شوهر اول آمد طلاقش داد، اگر طلاقش نده که باید بره سراغ شوهر اول، یه زن که داد شوهر نمیتون داشته باشه. قبل از طلاق ازدواج، ازدواج باطل، این هیچی. صحبت این است اگر او طلاقش داد میتونه با این ازدواج کنه یا نه. او آمد دید ازدواج کرده، چند تا بچه پیدا کرده و طلاقش داد، میگه مده نگهدار، دو مرتبه عقد بخوان، اشتباه نشه. ازدواج اول علی کل حال باطله. صحبت این است اگر شوهر اول آمد و طلاقش داد، اون وقت دومی میتونه بعد از آنی که عده نگه بداره از شوهر اول، از نو با این ازدواج کنه. اینجا رو ما داریم میگیم، ولی شوهر اول طلاقش نداد که بحثی نیست. داره تزلزلی ما خیلی نداریم در این مسئله، ولی اعتیاد مستحب رو داریم. بقیه هنا امران. امر اول این است آنچه در مسئله نکاح ذات العده در مورد عقد مع الوکاله گفتیم، در اینجا هم در مورد عقد مع الوکاله میگوییم. در اونجا چی گفتیم؟ گفتیم عقد مع الوکاله اگر باشه کل عدمه، نکاح ذات العده نیست، برای اینکه این آقا وکالت نداده برای عقد باطلی برای من بخون اینو حرام عبدیش کن. وکالت داد زوجه بیمانه ای را برای من عقد صحیح کن. بنابراین این آقای موکل نکاح ذات العده را در مسئله سابق نکرده، نه بالمباشره، نه به تسبیب من ناحیت الوکاله، بنابراین عقدی نخونده، دخول شده، دخول هم وجبه شبه است. در ما حنفی هم همین بگیم، وکالتی داد برای این زنی که میگن شوهرش مرده است، برای من ازدواج کن، یا برای یه زنی بگی، فرق نمی کنی، وکالت مطلقه یا مقیده، ولی وکالت داری یه عقد صحیح بخونه، نه وکالت داری یه عقد باطل بخونه که آثار منفی داشته باشه. اصلا وکالت شامل این کار نمیشه. اینم رفت یه عقد خون، بعدش هم دخول حاصل شد، شوهر پیدا شد، این باید بره پیش شوهر اولی. شوهر اولی گفت من نمیخوام، طلاق دادم. با دومی میتواند ازدواج بکند بعد العده. چرا؟ به علت اینکه علی فرض که فتوای به حرمت بدیم نه فتوای به کراهت، علی فرض اینکه چنین فتوایی هم بدیم، اینجا مصداق نکاح ذات البل نیست، نکاحی نشده. وکیل می خود نکاح کرد، وکالت نداشت. موکل خودش مباشرتا نکاح نکرده. پس همون رای حلی که در عقدهای مع الوکاله پیدا کردیم، مرحوم حضرت آیت الله خویی هم در اونجا موافقه به این مسئله بودن و گفتن لا به تسبیب ولا به المباشره نکاح ذات العده نشده، همون راه حل ما در مسئله نکاح ذات البل میاریم، میگیم نه به تسبیب نه به مباشره نکاحی با ذات البل نشده. لو سلم که حرمت ابدی هم باشه اینجا ها نیست، و از اونجایی که محل ابتلاء ما، یعنی حداقل ما عجم ها، محل ابتلامون این است که صیغه عقد رو دیگری میخوانه، الوکاله میخوانه، آقا میاد میخونه، مباشرتا نیست. این یه راه حلی میشود حتی علا قول به حرمت. نیست، ما نداریم یه همچین وکیلی. وکیل در صرف اجرای عقد صحیحه، درست، او خیال میکرده صحیحه، زوجه انتخاب از ناحیه او خیال میکرد، وکیل در اجرای عقد صحیحه، نه اینکه برو یه عقد لعنتی برای من بخون که حرمت ابدی بیاره. کی همچین وکالتی میده به کسی که برو این عقد رو بخون که حرمت ابدی برای من بیاره؟ وکالت نداشته، ولو وکیل در اجرای صیغه، اما صیغه عقد صحیح. بنابراین یه راه حلی پیدا شد، حتی غیر عجم هم، عرب ها هم خیلی هاشون خوب وقتی میخوان عقد دائم بخونن، نه عقد منقطعه، لااقل آقایی براشون میخوانه که تیمم باشه، تبرک باشه، هرچه باشه. خب این امر اول بود که راه حل قدیم رو اینجا هم جدید آوردی. و اما امر ثانی کلامی است کاشف اللسان داره، من اینو عمدن میخوانم، هم اشکالاتی داره کلامیشون و هم معلوم میشه وزن مسئله چه اندازه است. کاشف اللسان یه فقیه قوی هست، یه عبارتی داره از نظر ما عجیبه. عبارت کاشف اللسان اینه، در جلد 7 صفحه 183 این چنین می فرماید: ولو تزوج به ذات بعل ففی الحاقه بالمعتده اشکالون. آیا ملحقش بکنیم به معتده یا نه؟ اشکالون. من عدم تنسیس علیه من الاصحاب والاخبار، من عدم تنسیس علیه من الاصحاب والاخبار، نه اصحاب فتوایی دادن نه اخبار. این که ادعای شهرت میشد مسئله شهرت داره، کاشف اللسان میگه اصحاب در این مسئله فتوایی ندارن. معلوم میشه این فتاوا بین متأخرین پیدا شده. میگه اخباری هم نداریم، این همه خبر داشتیم، الا فی اخبار غیر صحیحه، الا فی اخبار غیر صحیحه. ما تعداد زیادی اخبار صحیحه داشتیم، هم در اون طرف هم در این طرف، هم عارض هم موافق هم مخالف، ولی این بزرگوار میگه ما اخباری نداریم جز اخبار غیر صحیحه. ولو امله بالاخبار. حالا این من عبارت و معنیشو بگم قبلا که بعد میخونیم دقت کنید. ایشون میگه اگرم به نابشه ما به اخبار عمل کنیم، باید بدون قید شرط بگیم حرام، چه دخول بشه چه نشه، چه عالم باشه چه جاهل باشه، مطلقا بگیم حرام. قولی که احدی قائل بهش نیست. ولو امل بالاخبار الواردت به تحریم هنا، اگر قائل بشیم، امکن الحکم به تحریم مطلقا، همه جا بگیم حرامه، مع الجهل والعلم، و مع دخول و بدونه مطلقا، مع العلم و الجهل، مع دخول و بدونه، لاطلاق ها چون اخبار تحریم مطلق است. کلام این بزرگوار هم نشان می‌دهد که این مسئله خیلی مفتابه نیست، ولی خب دو سه تا اشکال هم داره. اولا این که می‌فرماید نسی از طریق اخبار نداریم، این درست نیست. و این که می‌فرماید اخبار صحیح نداریم، اخبار صحیح و موثقه داریم. و ثانیاً قول به حرمت مطلق احدی فتوا نداده، چطورشون میگه امکنه، ممکنه، ممکن نیست، خلاف اجماعه. بله صدم سست، زیرم سست، ولی لااقل طوری بوده که شهرتی نبوده در مسئله که کشف اللسان یه فقیه قوی شهرت اصلا باخبر نشه. خب به هر حال اینم کلامی از این بزرگوار بود، رضوان و رحمت خدا بر او باد. بریم سراغ مسئله نهم، دقت کنید. در مسئله نهم قبلا مطلبش رو بگم و بعد بخوانیم. مسئله نهم یه مسئله ایست برزخ، بین مسئله هشتم و ماقبل، برزخ یعنی نکاح شده بعد انفساق زوجیت و قبل از عده. نکاحی شده زنی بعد از آنی که انفساق زوجیت شده و قبل از آنی که عده نگه داره، آیا وسط اینها در این برزخ ممکنه زنی باشه؟ نه شوهر داره، عده‌ش هم بعده. میشه این؟ بله، زنی که شوهرش بمیره با مردنش زوجیت تمام شد، ولی عده زمانی شروع میشه که خبر مرگ شوهر به زن برسه، ولو بعد از 2 سال. در این فاصله 2 سال نه شوهر داشت و نه عده. عده وفات احترام به شوهره، وقتی شروع می شود که خبر مرگ بهش برسه، لباس سیاهی بر تن کنه، مردم بیان تسلیت بگن، فردا مردم اومدن تسلیت گفتن، پس فردا ازدواج کند و مراسم عقد کنان داشته باشه. اینطور که نیست، باید عده را نگه بداره بعد از وصول خبر. بنابراین یه حالت برزخی پیدا می شود بین زمان نکاح و بین زمان عده، لاحظا و لاحظا. اگر در این وسط این رفت شوهر کرد، زن رفت شوهر کرد، نکاح فی العده شد، ببخشید نکاح در برزخ بین عده و ازدواج شد، عالما یا لااقل، بله شوهر جاهلا دخول حاصل شد، آیا احکام ذات العده و ذات البعل در اینجا جاری می شود؟ حرمت ابدیه در اون دو صورت جاری می شود یا جاری نمی شود؟ این عنوان مسئله است. این از مسائلی است که قل من تعرض لها، کمتر متعرض شدند، ولی بزرگان متأخر متعرض شدند. مرحوم صاحب کشف اللسان، مرحوم شهید ثانی در مسالک، مرحوم علامه در قواعد، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد مرحوم صاحب جواهر. این پنج بزرگوار متعرض شدن، جلوتر از اینا فتوا نداریم. از علامه به این طرف فتاوا برای ما نقل شده. من مثل کلام امامو نمیخونم، میخوام این مسئله رو امروز تمام کنم. مثل کلام امام این است که میگه قولان احوت و من اول و ارجح و من ثانی. مسئله رو عنوان میکنیم، میگه قولان، آخرش میگه احوت و هما الاول. اول یعنی کدام؟ حرمت، یعنی حرمت ابدی. همیشه اول اون طرف مثبته، اثبات و حرمت. ارجح و ما عدم الحرمه از ثانی. احوت و ما الاول اثبات و حرمت ابدی که ملحق به اون دو دسته بشود. ارجح و ما عدم ثبوت و حرمت ابدی که ملحق به اونها نشود. خب این احوت مستحبی میشه یا واجبی؟ وجوبه. ارجح فتواست، مثل عقباست. ارجح اونه، فتواست. بنابراین احوتهما مستحبی میشه. این پنج بزرگواری هم که ذکر کردیم اینا رفتن سراغ حلیت، گفتن دلیلی بر حرمت در این مسئله نداریم. آدرساشو میگم دیگه، احتیاج به ذکر عبارت نداره. مرحوم علامه در قواعد و مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد. چون جامع المقاصد شرح قواعده، جامع المقاصد فی شرح القواعد، بنابراین آدرس جامع المقاصد رو بدم برای هر دو کافیه. جامع المقاصد جلد 12 صفحه 313، کشف اللسان جلد 7 صفحه 184، مسالک هم جلد 7 صفحه 337، 337. جواهر هم جلد 29 صفحه 436، ننویسی 436، چون یه آدرسی قبلا 300 دادم اشتباه بود، 436. خب این بزرگواران همشون گفتن اقرب عدمه، عدم حرمت ابدی. دلیل بر حلیت معلومه، دلیل بر حلیت این که این نکاح سبب نمیشه حرمت ابدی بیاره اگر بعد شوهر معلوم بشه مرده و عده وفات و نگه داشت بعدن بخواد ازدواج مجدد بکنن، حرمت ابدی نداره. دلیلش چیه؟ اصالت الحل. و احل لکم ما وراء ذلکم. قرآن مجید وقتی محرماتو میگه بعد میگه و احل لکم ما وراء ذلکم. بله اصل لفظی داریم، قطع نظر از اصل لفظی اصل عملی هم داریم. و اما غایت ما یمکن ان یقال فی بیان الحرمه، آخرین دلیلی که میتونیم بیاریم یه قیاس اولویتی است که این بزرگواران تقریبا همشون بهش اشاره کردن، قیاس اولویت. چطور؟ دقت کنین قیاس اولویت اینجا رو. بگیم این فردا که خبر مرگ شوهر رسید عده نگه می‌داره. اگر درون عده کسی ازدواج کند حرمت ابدی میاره. اینی که در حال بینابین و برزخ ازدواج کرده، این که اقرب به زمان زوجیت است، زمانش جلوتره. بعد از یه ماه دو ماه خبر میرسه، میره عده نگه میداره. تو عده اگر نکاحش بکنن حرام ابدیه. این آقا دو ماه جلوتر آمده نکاح کرده این زن رو، در اون وقتی که خبر مرگ نیامده بود. دو ماه جلوتر، گاهی یه سال جلوتر، گاهی دو سال جلوتر. هذا اقرب الى الزوجیه. وقتی ابعد که عده است موجب حرمت ابدی بشود، اقرب که ما قبل العده است به طریق اولا موجب حرمت ابدی می شود. این غایت ما یمکن اینه، دلیل دیگری غیر از اولویت نداره. و اما جواب عبارت از این، ما یه قیاس اولویتی بگیم. این زن سه حالت داشته، ها میام صافتر روشنتر. حالت اول شوهر داشت، این ماه اول. ماه بعد شوهر مرده، خبر نرسیده. ماه سوم خبر رسیده، عده نگه داشته. اگر در ماه سوم که عده نگه داشته اگر کسی با این زن نکاح بکند حرام ابدی است. اما در ماه دوم که نزدیکتر به ماه اول که زمان زوجیت است می باشد، اگر در او شوهر کند حرام ابدی نمی شود. ماه اول ذات البلد بود، ماه دوم بینابین بود، ماه سوم عده وفات نگه داشت. در ماه سوم شما میگید ازدواج کنه حرمت ابدیه، در ماه اول هم حرمت ابدیه، در ماه دوم چرا حرمت ابدی نباشه؟ این که اقرب الی الزوجیه است. ماه دوم به ماه اول نزدیکتره تا ماه سوم. این غایت چیزی که گفت. و اما جواب این است که ما نمیدانیم ملاک حکم اقربیت باشه. ما از کجا بدونیم اقربیته؟ شاید علت حکم این است که شاره میگه حریم عده و حریم زوجیت رو نشکنید. شکستن حریم زوجیت باعث حرمت ابدی میشه، بنابراین که نکاح ذات البلد باعث حرمت ابدی بشه. و شکستن حریم عده باعث حرمت ابدی میشه. این نه حریم زوجیت رو شکسته این آقا، نه حریم عده را شکسته. بالاخره نشکسته دیگه، نه عده‌ای بوده. قسم حضرت عباسی میخونه من عده را نشکستم، نه زوج، من زن شوهرداری را ازدواج نکردم. یه بینابینی بوده. چرا باعث حرمت ابدی بشه؟ چرا اولویت اولویتی نیست؟ فعلا هزا این مسئله همونطور که آیون گفتن حلال است و شکم درش نکنید و به شیطانم لعنت کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.